ولی قرآن الان میتونه در اوج بلوغ 40 سالگی که حالا 39 سال رو تموم میکنه، وارد 40 سالگی میشه، در این حال جوانی خودش رو هم حفظ بکنه و نوآوری و با حضور البته امثال آقای قصری‌زاده عزیز که من میشناسمش، تو ذهنم همیشه اینه که امثال آقای قصری‌زاده سلبریتی های قرآنی دهه 60 و اینها هستن. یعنی من کیف میکردم با تلاوت های ایشون، الانم میکنم، ولی خب اون موقع اصلا اسطوره ذهنی ما در تلاوت بعضی عزیزان امثال ایشون بودن که حالا من حقیقتش وقتی کارم رو توی وزارتخونه شروع کردم، یکی از اولین چیزهایی که به ذهنمون رسید این بود که ما به عنوان متولی امر فرهنگ نسبتمون با قرآن چیه؟ چون مانیفست نظام اسلامی قرآنه و وزارتخونه‌ای که اسمش مروج فرهنگ و ارشاد اسلامی است، یعنی ترویج فرهنگ اسلامی و مسئولیت ارشاد، که البته بعضیا اصرار داشتن این ارشادشو بکنن ازش، میگفتن یعنی چی ارشاد، ما نمیفهمیم، مردم خودشون رشیدن دیگه، احتیاج به ارشاد ندارن. من گفتم حقیقتش، حالا شاید تلقی به تعارف شد، ولی گفتم من وزارتخونه ای رو که اسمش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما مسئولیت قرآنی به عهده‌اش نباشه اصلا قبول ندارم، زیر بار همچین مسئولیتی نمیرم. و پس از اون بود که قرآن توی مأموریت‌های وزارتخونه جایگاه پیدا کرد. البته قبلا بود در حد برگزاری نمایشگاه قرآن. وزارتخونه در گذشته مأموریتش در حد همین که سالی یه بار یه نمایشگاه قرآن برپا میکرد و از چند تا نهاد، یعنی در واقع تشکل مردم نهاد قرآنی هم حمایت میکرد. چند تا که میگم واقعا چند تا بود دیگه، میشد با عددهای یه دست شمردش. خب با حاضر شدن یکی از چهره‌های قرآنی که مقبول جامعه قرآنی بود و من با ایشون از کودکی میشه گفت از دوره دبیرستان با هم رفیق بودیم، آقای دکتر خواجه پیری که من جاشم خالی میبینم اینجا نمیبینمش، ایشون که اومد یه گسترشی پیدا کرد دائره مخاطبان قرآنی وزارتخونه و عملا صدها تشکل قرآنی اومدن زیر پوشش حمایتی که حالا البته بعدم جناب آقای محمدی ادامه دادن همین خط خجسته رو. این رو فقط از این باب عرض کردم که اگر توفیقی برای ما حاصل شد در دوره مدیریتمون، به تعبیری که بزرگ فرمود هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، واقعا اگر موفقیتی حاصل می شد ما می دونستیم که این بهره گرفته از یه همچین عهدیست، عهد قرآنی که ما داشتیم. و به لطف خدا کاری که شما هم 40 سال پیش 39 سال پیش بنا گذاشتید، آقای بخشی‌زاده و دوستان آقای بخشی‌زاده، حالا شاید اون موقع ایشون خب مدیر رادیو نبودن، آقای خجسته مثلا هم بودن یا شاید هم کسی دیگری، این بنایی که گذاشته شد در واقع برای ابراز این حقیقت که نمی‌شود جمهوری اسلامی یه بوقی بلندگویی داشته باشه ولی این به نام خدا و به نام قرآن نباشه. درسته که همه شبکه‌های دیگر هم باید در محضر قرآن و در خدمت قرآن باشن، ولی یکی که ممحض به نام قرآن باشه. از برادر عزیزم آقای قصری زاده شنیدم که قرآن، شبکه قرآن، رادیو قرآن وقتی اول راه افتاد بیشتر قرار بود که تلاوت پخش بکنه و بعدها افزودنی های مجاز رو بهش اضافه کردن، ولی انقدر قصه تلاوت در حاشیه قرار گرفت که مجبور شدید شما رادیو تلاوت رو هم راه بندازید و من جزء مشتری های رادیو تلاوت هم الان، یعنی دوست دارم که هر وقت تو ماشین سوارم رادیو تلاوت رو گوش بدم. البته سراغ رادیو قرآن میرم، جا به جا میشم رادیو معارف گوش میدم، همه اینها رو، منتها اونی که ذوق ما رو میتونه پاسخگو باشه این ترنم های زیبای قراء داخل و قراء مصریست. و اینم بگم برای اون کسانی که حرفه‌ای توی امر تلاوت و قرائت کار میکنن، من خب شاید اولین حضورم توی این مجامع به اصطلاح تشریفاتی قرآن سال 49-50 بود توی حسینیه ارشاد، مسابقات قرآن اون زمان. یه شیخی فکر میکنم حالا عربستانی بود یا منم چی عبدالرحمن خلیل الرحمن، ایشون اومده بود، انصافا هم صدای بسیار بازی داشت، نمیگم صداش خیلی زیبا بود، یعنی به لحاظ صوت شاید مثلا مثل قراء مصری، ولی خیلی صدای باز و پرحجم. و اون بعضی از اساتید که نفر دوم اون مسابقات بعدها مثل این مرحوم شد، اولیش آقای اربابی رحمت الله علیه، خدا رحمتش میکنه، ایشون هم انصافا صدای ویژه‌ای داشت. من اونجاها نسبتم با این قرآن خوندن حرفه‌ای یه ذره نزدیکتر شد و تعقیب میکردم. از بچگی ما پای رحل بودیم، ولی از اونجا ارادتم بیشتر شد. ولی معتقدم تا جناب مرحوم شهات انور به ایران نیامده بود، تلاوت اونطور که باید و شاید توی این جمعای قراء ما رونق نگرفته بود و انصافا اون مرحوم خیلی حق داره به گردن قراء ما. من حالا متناسب با فهم محدود خودم میگم دیگه، البته مرحوم قلبش همینطور این سهم رو شاید قبل از شهات ایشون داشت، ولی شهات که اومد اصلا در واقع معلم اکثر قراء نسل جدید ما ایشون باید قلمداد بشه. خدا انشاءالله همگی اونها رو، مرحوم شعیشه که انسان مخلص و با وقاری بود و روحشون شاد، ارواح پاک قراء ایرانی خودمون شاد باشه انشاءالله. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صبحدل رو که خادم قرآن بود، خیلی زحمت کشید برای توی رادیو قرآن کار کرده بود. چیزی دیگه اضافه نمی کنم، فرصت رو نگیرم. انشاءالله که این جشنتون جشن توأم با بشارت‌های بزرگ برای جامعه قرآنی و جامعه بزرگ ایرانی اسلامی ما باشه. انشاءالله با نزدیکتر شدنمون به قرآن بعضی از آفاتی که دوچارش هستیم و بودیم در آینده هم احتمالاً خواهیم بود، هر چه به قرآن نزدیکتر بشیم این آفات ازش کاسته خواهد شد، هر چه تربیت ما قرآنی تر بشه بعضی از این سیئاتی رو که اخیراً هم شاهد جلوه های پلیدی ازش بودیم، اینها کمتر خواهد شد و اون روز برای ما جشن بزرگترمون خواهد بود، روزی که هممون تربیت قرآنی داشته باشیم و در محضر قرآن زانو زده باشیم. حتما مقدمه اون همین کرسی های تلاوتی که حضرت آقای بار به ما فرمودن، خود راه انداختن این کرسی های تلاوت به سبکی که در گذشته بوده این موضوعیت داره. درسته که مراحل اطلاع یافتش این میشه که بریم سراغ فهم قرآن، بریم سراغ عمل به قرآن، ولی مقدمه لازم تلاوت. همونی که زمان رسول الله لحن قرآنی پیغمبر حتی مشرکین رو معطوف به خودش میکرد و مجذوب میکرد و خطرش اونها رو وادار به این کرد که منع بکنن شنیدن تلاوت حضرت رو، امروز هم دنیای کفر میخواد مانع شنیده شدن صدای قرآن بشه و قرآن سوزی ها از این بابه دیگه. میبینن قرآن وقتی شنیده میشه میره در دلها جا باز میکنه، پس باید باش بجنگن همونو